انقلاب اسلامی امروز موتور سواران، دوچرخه سواران، اسکیت بازان و ورزشکاران رزمی به صورت نمادین و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام به مسیر پیمایی می‌کنند. محمد حسین هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج ورزشکاران در این باره به خبر رادیو گفت:
قرار هستش که از مقابل درب دانشگاه تهران در میدان انقلاب به سمت میدان آزادی موتور سواران، دوچرخه سواران، اسکیت بازان و جمعی از ورزشکاران رزمی که با لباس‌های ورزشی خودشون پشت موتور سواران ما میشینن مسیر رو طی میکنن و بخشی از خودروهای ما هم که خودروهای مسابقات هستن، خودروهای آفرود هستن، در مسیر بزرگراه آیت الله سعیدی این مسیر رو طی میکنن. توی این برنامه که تا میدان آزادی ادامه داره بیش از 10,000 دوچرخه سوار با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری، شهرداری تهران، سازمان بسیج ورزشکاران در پیشانی کار این مسیر رو طی می‌کنند. در ادامه مسیر و پشت دوچرخه سواران عزیزمون حدود 1,000 موتورهای مسابقاتی ادامه مسیر طی می‌کنند و در این بین اسکیت سواران ما هم پرچم بزرگ از جمهوری اسلامی ایران حمل می‌کنند و غیر از این قرار هستش که مردم عزیزمون، اونهایی که حالا توی رشته‌های مختلف ورزشی هستن، با موتورهای شخصی خودشون هم از میدان امام حسین به سمت میدان فردوسی مسیری رو طی بکنن. همزمان با برنامه‌ای که در تهران برگزار میشه در همه شهرهای کشور قرار این برنامه به صورت مشابه برگزار بشه.
تیم پرسپولیس تهران در دیداری باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور درود در ورزشگاه آزادی با نتیجه 1-0 تیم مصر رفسنجان را شکست داد و با 24 امتیاز ضمن صعود به رده سوم جدول با یک بازی کمتر برای تیم‌های استقلال 26 امتیازی و سپاهان 25 امتیازی خط و نشان کشید. سید جلال حسینی در این دیدار همانند بازی با تراکتور تکل 3 امتیازی سرخپوشان را به ثمر رساند. از دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا بامداد امروز تیم یوونتوس در تورین مقابل تیم اینتر به تساوی 0-0 دست یافت، اما به دلیل برد 2-1 در بازی رفت یووه راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله امشب تیم‌های ناپولی با آتالانتا در حالی از ساعت 23:15 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند که در مسابقه رفت به تساوی بدون گل رضایت دادند. تیم رئال مادرید نیز در دیاری باقی مانده از هفته نخست لالیگا اسپانیا با دو گل کریم بنزما و مندی تیم خطافه را شکست داد. همچنین از مرحله رفت دور نیمه‌نهایی رقابت جام حذفی اسپانیا امشب بارسلونا با سویا و فردا اتلتیک بیلبائو با لوانت ساعت 23:30 دقیقه دیدار دارند. و در بازی مهم مرحله پنجم جام حذفی انگلیس بامداد امروز تیم منچستر یونایتد پس از تساوی برابر وست هام در وقت اضافه با تکل دقیقه 98 اسکات مک‌تومینای به پیروزی و دور بعد رسید. امشب نیز سوانسی با منچستر سیتی ساعت 21، لستر با برایتون و شفیلد یونایتد با بریستول سیتی ساعت 23 و اورتون با تاتنهام ساعت 23:45 دقیقه به میدان میرن. ساکا خانم ایرمی از شما برای شما نگذید. خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای طاهری. خدا نگهدار شما. دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای این بخش خبری. یک بار دیگه تبریک میگم 42 سالگرد پیروزی انقلاب 22 بهمن با شکوه رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که راه شهدا رو پر افتخار ادامه خواهیم داد. روزتون بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
بستو دوئ بهمن، بستو دوئ بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. به پیش ای رهروان راه الله، رسیده مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن. 22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست.
بله، 22 بهمن ماه 1399 و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی، یاد و خاطره امام بزرگوار و همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم در 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران. اما دوستان خدمتتون عرض بکنم که 42 سال پیش در چنین روزهایی شور و شعور ملت عزیز ایران در کنار مبارزات خستگی ناپذیرشون در مقابل حکومت ستمشاهی به ثمر نشست و انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. اما امسال برای گرامی داشته 22 بهمن به گونه متفاوت باید عمل بکنیم، چون نگرانی از شیوع ویروس کرونا همچنان وجود داره و برای برگزاری مراسم این روز باید طبق مصوبات ستاد کرونا عمل بشه. طبق دستورالعمل شورای امنیت کشور، ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی در یوم الله 22 بهمن فقط رژه موتوری و خودرویی و راهپیمایی مجازی به نشانی fajr.ccoip.ir برگزار میشه. با تزیین خودروها و موتورها با پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین نصب این پرچم مقدس بر سر در منازل به استقبال این حرکت با شکوه ان شاء الله خواهیم رفت. از رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم تا ثانیه‌های دیگر. مستند رادیو خط پایان رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 9 دوستان عزیزم با ویژه برنامه عطر بهاران در خدمتتون خواهند بود تا ساعت 11 که اخبار معارفی رو خواهید شنید. برنامه پارسایان 11 و 20 دقیقه براتون پخش خواهد شد و ساعت 11 و 30 دقیقه هم میتونید شنونده زمزم احکام باشید. 11 و 50 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات نورانی از آن ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام از آن ساعت 12 و 21 دقیقه هست. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو 12 و 30 دقیقه با نوای حاج محمود کریمی زمزمه میکنیم. 12 و 40 دقیقه بیان تقدیمتون میشه، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. و ساعت 13 هم بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در قالب برنامه حدیث آفتاب میتونید بشنوید. شعر انقلاب زمان پخشش 13 و 30 دقیقه هست و آخرین برنامه بخش اول پیام ولایت 13 و 50 و 5 دقیقه است. اما مستند رادیویی خط پایان رو از همین ثانیه ها بشنوید با اعلام ساعت 8 و 40 دقیقه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلیفه 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 60، ناتوان در برابر طوفان. در میان حوادث نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، سال پایانی نهضت رنگ و بوی دیگری داشت. سرعت تحولات به قدری بود که خواب را از چشم حکومت پهلوی گرفت. امیرعباس هویدا نخست وزیر رژیم پهلوی پس از 13 سال به دلیل فساد و ناکارآمدی در سال 56 استعفا کرد و جمشید آموزگار به جایش منصوب شد. اول آبان سال 56 اتفاق مهمی رخ داد که به نهضت امام سرعت فوق‌العاده‌ای بخشید. شهادت سید مصطفی خمینی. امام خمینی شهادت آقا مصطفی را از الطاف خفیه الهی دانستند، امری که باورش برای بسیاری قابل درک نبود.
الطاف خفیه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع در اون نداریم و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این پر امیدی که پیش میاد جزا و فضا می کنیم، صبر نمی کنیم.
با شهادت سید مصطفی ایران به جنب و جوش آمد. مراسم متعدد عزاداری برگزار شد و شور انقلابی همه جا را فرا گرفت. دهم دی ماه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر کرد تا جشن سال نو میلادی را در کنار شاه و فرح سپری کند. در مراسم ضیافت شام کارتر گفت که ایران جزیره ثبات است، چرا که حمایت آمریکا را دارد. آمریکایی‌ها به محمد رضا شاه لقب ژاندارم منطقه را داده بودند. محمد رضا هم پشتش به آمریکا گرم بود و باکی نداشت، اما نمی‌دانست که به زودی با طوفان‌های سنگینی روبرو خواهد شد. محمد رضا و کارتر آن شب با هم مشروب خوردند و رقصیدند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
سالهای 56 و 57 اوج دوران مبارزات علیه رژیم پهلوی هست و اتفاقات مهمی در سال 56 افتاد که حرکتهای مبارزاتی مردم رو شتاب داد و با سرعت بیشتری مبارزات شدت گرفت. خب یکی از اتفاقاتی که در سال 56 افتاد رحلت آقا مصطفی خمینی بود که خیلی ها معترض بودن رژیم او رو مسموم کرده و به شهادت رسونده، که در اول آبان 56 اتفاق افتاد و باعث در حقیقت یک شوری در میان مردم شد و اعتراضات مردمی و مراسم های متعدد عزاداری که خب در همه مراسم ها شعارهای علیه رژیم داده می شد. خود حضرت امام خوب فهمودن که شهادت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود، چه بسا همین بود که باعث بشه که یک شور مضاعفی در میان مردم رخ بده و به نوعی با زمینه اتفاقات بعدی حرکت کاتالیزوری و شتاب بخشی به انقلاب رو شکل بده.
مدتی از شهادت سید مصطفی نگذشته بود که موجی دیگر از نهضت امام سراسر کشور را در بر گرفت. رژیم شاه هر سال در 17 دی ماه به مناسبت سالروز کشف حجاب جشن می گرفت، اما در آن سال یعنی سال 56 اتفاق دیگری هم افتاد. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود با عنوان ایران و ارتجاع سرخ و سیاه به قلم فردی ناشناس به نام احمد رشیدی مطلق به امام خمینی رهبر ملت مسلمان ایران توهین و جسارت کرد.
اواسط دیماه به سفارش دربار داریوش همایون وزیر اطلاعات مقاله ای را در روزنامه اطلاعات به چاپ می رساند که سراسر توهین به امام و مبانی اسلامی است. به همین سبب قم در روزهای 18 و 19 دی صحنه تظاهرات انقلابی مردم می شود.
اولین واکنش به این جسارت واکنش مردم قم بود. روز 19 دی مردم قم برای دفاع از امام به خیابان‌ها آمدند. علما و روحانیت نیز با سخنرانی برای مردم خواستار بازگشت امام و محاکمه رژیم شدند. مردم در حال شعار دادن بودند که ناگهان صدای گلوله بلند شد. زن و مرد مانند برگ خزان روی زمین ریختند.
حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز.
این توهین باعث حرکت مردم شد. ابتدا علما و روحانیون در قم خواستار بازگشت امام شدند و محاکمه رژیم به خاطر این رفتار نادرست. خب تو همین حرکت عده‌ای رو حکومت به گلوله بست و تعدادی زخمی به شهید شدند.
با نزدیک شدن به 40 شهدای قم، مردم تبریز مراسم مفصلی در 29 بهمن برگزار کردند که با حمله مزدوران حکومت و شهادت عده‌ای در آن بر اوج اعتراضات افزوده شد.
مراسم 40 این شهدا در تبریز برگزار شد در 29 بهمن که باز اونجا با حمله رژیم مواجه شد و از این به بعد دیگه انقلاب ماه به ماه و چله به چله دیگه شعله میگیره.
اصلالله
بله قربان،
امروز حالم اصلا خوب نیست، قرارا رو کنسل کن.
چش قربان.
می بفرمایی جسارتا عرض میکنم علی حضرت، استرس برای شما سمه، بعد هم برای شما یک دوش آب سرد تجویز میکنم، مکمل مسکنی که میل فرمودی.
من حالم خوش نیست، میرم استراحت کنم.
40 شهدای تبریز را یزدی ها گرفتند. 10 فروردین 57 یزد یک پارچه قیام کرد. فردای آن روز نیز قیام مردم به رهبری آیت الله شهید صدوقی ادامه داشت که مورد هجوم جلادان رژیم قرار گرفت و عده‌ای به شهادت رسیدند. در پی اوجگیری تظاهرات و درگیری‌های مردم با عوامل حکومت پهلوی در اردیبهشت 57، دولت آموزگار برای مقابله با تظاهرکنندگان به ماموران نظامی و انتظامی خود دستور شدت عمل داد. نیمه خرداد که فرا رسید، به یاد شهدای 15 خرداد 42 مردم راهپیمایی کردند. اعتصاب عمومی و تظاهرات ایران را در بر گرفت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
همینطور تحرکات ادامه پیدا کرد تا به 15 خرداد، سالگرد قیام 15 خرداد، دوباره اعتصابات و تظاهرات عمومی اتفاق افتاد و دیگه حکومت نظامی ها از این تاریخ آرام آرام دیگه شروع شد.
دولت تصمیم گرفت اعلام حکومت نظامی کند. در روز 20 مرداد 57 مصادف با 6 روز از ماه مبارک رمضان برای اولین بار حکومت نظامی در اصفهان به اجرا درآمد.
اخیرا موفق شدم با هزار زور زحمت جلوی سخنرانی متحری توی دانشگاه جلوی شاپور عباس بگیرم. هفته 20 نفر رو بازداشت میکنیم. فعالیت زیرزمینی اینا باید کنترل بشه و الا طوفانی به پا میشه که دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
توی تبریز، مشهد، اصفهان، خوزستان، قم و تهران حجم زندانیا بالا رفته. کمیته ضد خرابکاری هم گنجایش متهم نداره.
خمینی فدایی زیاد داره. برای هر کدومشون باید 3 تا مأمور اجیر کرد.
در روز 28 مرداد، فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان به دست عوامل ساواک رخ داد. 700 نفر برای تماشای فیلم گوزنها به تالار سینما آمده بودند که ناگهان گرفتار حریق شدند. مردم برای فرار از مهلکه به طرف درهای خروجی روی آوردند، ولی درها بسته شده بود و حدود 400 نفر در میان شعله‌های آتش سوختند.
همطوری که شواهد شهادت می‌دهد و در اون وقت شواهد زیاد بر این مطلب بود، سینمای رکس را عمدن عمال اون شاه معدوم و مخلوق آتش زدند و شاید نظرشون به این بود که از خان ملت را منصرف کنند از نهضت.
یک حرکت نامناسبی توسط برخی از عوامل ساواک رخ داد که سینما رکس آبادان رو به آتش کشیدند و این رو خواستن نسبت بدن به مذهبی ها که اینها چون مخالف سینما و هنر هستند این کارو کردن که مذهبی ها رو از چشم مردم بیاندازند، که خب کارگر نشد این توطئه. و از این مقطع تا پایان حکومت پهلوی ما تغییر مداوم نخست وزیرها رو داریم.
پنجم شهریور دولت جمشید آموزگار سقوط کرد و جای خود را به جعفر شریف مامی داد. شریف مامی که از بزرگان فراماسونری و از سرمایه‌داران مطرح بود، نام دولت خود را دولت آشتی ملی گذاشت، حرفی که خودش هم به آن باور نداشت چه برسد به مردم.
ادعای دولت آشتی ملی میکنه و میخواد به نوعی بیاد فضاها رو تسهیل کنه، بعضی از برخوردها رو انجام میده، اما دیگه مردم باور به اصلاح ندارند و لذا یک راهپیمایی میلیونی در روز عید فطر بعد از نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه رخ میده که یک موج شدید ایجاد میکنه این راهپیمایی میلیونی.
مردم تهران با پایان یافتن ماه مبارک رمضان در 13 شهریور نماز عید را در تپه‌های قیطریه اقامه کردند و بعد از آن تظاهرات میلیونی به راه انداختند. محمد رضا وقتی راهپیمایی عظیم مردم را دید فهمید که دیگر باید گرد. قرار بود مردم در جمعه 17 شهریور به میدان ژاله بیایند و راهپیمایی کنند. به همین دلیل شورای عالی امنیت به ریاست شریف امامی جلسه فوق‌العاده برگزار کرد، جلسه‌ای که تا پاسی از شب طول کشید و تصویب شد که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی برقرار شود.
اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنیم.
بله.
یکی یکی باشه. حکومت نظامی شخص مقتدری با گذشت اعلام حکومت نظامی می‌کنیم، بعدم لایحه‌اش می‌بریم مجلس که تصویب بکنه. برای چه مدتی خیال مهم خوبه این نوازه باشه؟
بنده فکر مهم که بفهمن حکومت نظامی ها چی در 15 روز، یه ماه 20 روز کافی؟
یه ماه حکومت نظامی اعلام شد
ادامه میدن، ولی نمیشه.
خب این محتاج به چی هست که ما حکومت نظامی اعلام
کنیم؟
بله؟
خود ما باید
اجازه بفرمایید. شبه بچه هم
یک ماه قرآن کافیه.
فردای آن روز مردمی که تنها سلاحشان زبانشان بود در میدان ژاله جمع شدند تا شعار دهند. چند ساعتی نگذشته بود که فرمان آتش از محمد رضا صادر شد. با گلوله باران بر روی آسفالت خیابان‌ها خون جاری شد. کوچه‌های اطراف پر بود از زخمی‌ها و چند ساعت بعد پیکر شهدا از سردخانه به سمت بهشت زهرا بر روی دستان مردم می‌رفت.
مقرر میشه که 17 شهریور مردم به میدان ژاله بیان و اونجا راهپیمایی کنن. اونجا هم در حقیقت حکومت نظامی برقرار میشه و متاسفانه در جمعه 17 شهریور که معروف به جمعه سیاه شد، باز عده‌ای از مردم اونجا به شهادت میرسن. 40 شهدای 17 شهریور در کرمان قرار برگزار بشه که اونجا باز مسجد جامع کرمان رو رژیم آتش میزنه. دوباره واقعه 13 آبان هست که دانش آموزا با تجمع در دانشگاه تهران و دفاع از امام باز مورد تهاجم مأمون رژیم قرار میگیرن.
13 آبان نیز دانش آموزان با تجمع در دانشگاه تهران و دفاع از امام هدف حمله مزدوران حکومت قرار گرفتند که به شهادت جمعی از آنان منجر شد. دهم آبان دولت شریف امامی سقوط کرد و دولت نظامی غلامرضا ازهاری جای او را گرفت. ازهاری تیمسار ارتش بود و انتخاب او حاکی از سرکوب شدید بود.
یکی از منابع درآمد این کشور نفت و مشتقات که به طور عادی ما میتوانستیم در حدود روزانه 5,700,000 بشکه استخراج بکنیم و یک مقدار از اون صرف داخل بشه و بقیهش رو بفروشیم که با پول اون احتیاجات دیگر مملکت رو برطرف کنیم. ولی متاسفانه از موقعی که اعتصابات شروع شد بر حسب تعدادی که در حال اعتصاب بودن این مقدار رو به کاهش رفت و به طور متوسط در این دو ماه اخیر در حدود 2,900,000 شد، ولی در این هفته گذشته باز هم کمتر شد و به حدود 1,200,000 بشکه رسید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی:
توی همچین شرایطی میشه که خب دولت نظامی ازهاری میاد و او هم در حقیقت تلاش میکنه با سرکوب نظامی کار رو در دست میگیره که خب موفق نمیشه.
آمریکا که همه چیز را از دست رفته میدید، فرستاده نظامی خود ژنرال هایزر را در 14 دی به ایران فرستاد.
میشه ازتون خواهش کنم وقت رو تلف نکنید و هر چه سریعتر عملیات سرکوب رو شروع کنید.
عملیات کورتاژ ژنرال؟ سرکوب کار جلاداست، ما که جلاد نیستیم، ما ناجی هستیم، مملکت و سلطنت رو نجات میدیم از دست یک مشورشی.
هایزر بعدها در کتاب خاطراتش نوشت که چگونه فرمان قتل عام مردم ایران را داد. هایزر در پیشنهاد به فرماندهان ارتش شاه میگوید: چرا سربازان شما لوله تفنگ را بالا میگیرند و تیر هوایی در میکنند؟ بگویید لوله تفنگ را روبروی خود بگیرند و بزنند. روز 17 دی 1357 شاپور بختیار در کاخ نیاوران حضور یافت و اعضای هیئت دولت خود را به شاه معرفی کرد. بختیار در 9 دی به عنوان آخرین تیر ترکش شاه در برابر انقلاب اسلامی از سوی وی مأمور تشکیل دولت شده بود. روز 23 دی 1357 شاه به دنبال حتمی شدن خروجش از کشور اعضای شورای سلطنت را تعیین کرد. شورای سلطنت در حقیقت 48 ساعت قبل از خروج شاه از کشور شکل گرفت. این شورا آخرین گزینه حکومت محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از سقوط سلطنت در ایران بود که پس از تشکیل بیدرنگ فرو پاشید. روز 26 دی محمد رضا با کولهباری از جرم و جنایت از ایران فرار کرد.
به مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. زمان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهند
کرد؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمی توانم بگم.
حالا همه چیز آماده ورود امام بود. بختیار فرودگاه مهرآباد را بست و گفت اجازه فرود به هواپیمای حامل امام را نمی‌دهد. اما دیگر کسی نمی‌توانست جلوی اراده ملت را بگیرد. مردم کوچه‌ها و خیابان‌ها را شستند و با گل تزیین کردند. حالا همه چشم ها منتظر ورود امام. و بالاخره ساعت 9:33 دقیقه صبح روز 12 بهمن هواپیمای امام در مهرآباد نشست و ملت عزتمندان امام خود را همچون نگین انگشتری در بر گرفت. پایان قسمت شستم.
بله، مستند رادیوی خط پایان رو شنیدیم. 21:10 امشب میتونید یک بار دیگه خط پایان رو از رادیو معارف بشنوید. 22 بهمن ماه هست و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. ساعت 9 صبح هست. دعوت میکنم آخرین ویژه برنامه یتر بهار